این خبرها از رادیو فردا هستید. اولین مناظره 14 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. اسرائیل میگوید ده ها گروگان در دست نیروهای افراطی حماس قطعا زنده اند. و کاخ سفید از نزدیک شدن بیشتر مسکو و پیونگیانگ ابراز نگرانی کرد. اولین مناظره 14 انتخابات ریاست جمهوری با حضور 6 نامزد انتخابات روز دوشنبه در تلویزیون جمهوری اسلامی با محوریت موضوعات اقتصادی برگزار شد. امیر حسین قاضی‌زاده با اعلام التزام خود به برنامه دولت ابراهیم رئیسی تاکید کرد که همچنان خود را به اجرای لایحه برنامه 7 ملزم می‌داند. مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه تورم 40% و پرداخت‌ها 20% است گفت که باید نگاه حاکمیت تغییر کند. او همچنین به خروج نخبه‌ها و سرمایه‌ها از کشور اشاره کرد و گفت با این وعده‌ها روز به روز وضعیت بدتر می‌شود. مصطفی پور محمدی نیز با اشاره به افرادی که میگویند تحریم تأثیری ندارد گفت به سفارت حمله میکنند و مشکل تحریم را اضافه میکنند. هزینه ماجرای جنگ اوکراین را دادند اما از آن استفاده نکردند. محمد باقر قالیباف نیز انضباط مالی در دولت ها را مهمترین عامل در رشد اقتصادی دانست و گفت بعد از ظرفیت سازمان شانگهای و توافقات با روسیه استفاده شود. سعید جلیلی در این مناظره انتخاباتی رانت، انحصار و تبعیض را مانع مردمی سازی اقتصاد دانست و گفت دولت نباید مردم را مثل قلک نگاه کنند، مانند قضیه بورس. علیرضا زاکانی نیز با اشاره به سیاست خارجی کشور گفت اگر دستمان را روی پای خود نگیریم مشکل را نمیتوانیم حل کنیم. به گفته او جمهوری اسلامی دیپلماسی التماسی را تجربه کرده و به نتیجه نرسیده است. یک مذاکره کننده ارشد اسرائیل روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت ده ها گروگانی که در دست گروه افراطی حماس هستند قطعا زنده‌اند. این مقام اسرائیلی که خواست نامش فاش نشود تاکید کرد تا زمانی که همه اسرا در یک توافق آزاد شوند اسرائیل نمیتواند توقف جنگ را بپذیرد. پیش از این اسامه همدان از اعضای ارشد حماس، گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی میدانند، گفته بود نه ما و نه هیچ کس دیگر نمیداند چه تعداد از گروگانهای اسرائیلی در غزه زنده ماندند. در حالی که تلاش آمریکا، مصر و قطر برای ادامه مذاکرات غیر مستقیم بر سر دستیابی به توافق آتش بس همچنان ادامه دارد، این مقام اسرائیلی گفت کشورش نمیتواند ده ها فردی را که مطمئناً زنده هستند برای مدتی طولانی رها کند، زیرا آنها خواهند مرد. اسرائیل میگوید از میان 120 گروگان باقی مانده در غزه ممکن است 77 تن هنوز زنده باشند. با اعلام خبر سفر رئیس جمهور روسیه به کره شمالی، کاخ سفید از نزدیک شدن بیشتر مسکو و پیونگیانگ ابراز نگرانی کرد. قرار است روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین برای سفری 2 روزه به همراه شماری از وزیران و مشاوران دولت، از جمله کسانی که مسئول خرید تسلیحات در ارتش روسیه هستند، وارد پیونگیانگ شود. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت آمریکا نگران عمیق‌تر شدن رابطه میان این دو کشور است. به گفته آقای کربی، تقویت رابطه روسیه و کره شمالی میتواند بر امنیت شبه جزیره کره تأثیر منفی بگذارد. به گفته کرملین در این سفر قراردادهای استراتژیک اقتصادی و امنیتی میان دو کشور امضا خواهد شد. آخرین سفر یک رئیس جمهور روسیه به کره شمالی 24 سال پیش در سال 1379 صورت گرفته بود. وکیل صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و منتقد حکومت، میگوید مقام‌های قضایی ایران با وجود اطلاع از پیشرفت بیماری سرطان او هنوز موکلش را آزاد نکردند. به گفته محمد ایزدی، بعد از یک بار مرخصی آقای زیباکلام، او بار دیگر مورد معاینه قرار گرفت و بعد از آنکه اعلام شد بیماری سرطان وی در مرحله پیشرفت قرار دارد و نیاز به پرتو درمانی و استراحت دارد، پرونده بار دیگر به مرجع قضایی رفته است. آقای ایزدی میگوید وضعیت بیماری صادق زیباکلام پیش از زندان رفتن نیز حاد بوده و در حال شیمی درمانی و پرتو درمانی بوده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 23 اردیبهشت اعلام کرد صادق زیباکلام به دلیل داشتن 3 پرونده که احکام آنها قطعی و لازم الاجراست به زندان منتقل شده است. و ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، روز دوشنبه هشدار داد ائتلاف غرب باید به دلیل حمایت از روسیه هزینه هایی را به چین تحمیل کند. دبیر کل ناتو تاکید کرد که فقط یک جریان منظم کمک تسلیحاتی به اوکراین می تواند به جنگ پایان دهد. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.